أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. محور اصلی این بحث از قرآن کریم این است که ذات اقدس اله نظام هستی را با حق آفرید، گاهی به صورت قضیه موجبه گاهی به صورت قضیه سالبه. فرمود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، خلق السماوات و الارض بالحق. گاهی به صورت قضیه سالمه فرمود ما خلقنا بهم باطلا ما کنا لاعبین و مانند آن. ما با لعب و بازی کار نمی کنیم، ما اینها را باطل خلق نکردیم. پس این نظام یعنی جهان یک، انسان دو، پیوند انسان و جهان سه، این مثلث حق است، از لاش حق است، خطوطش و سطحش حق است. این مطلب است. مطلب دوم این است که باطل با اضلاع و سطح این مثلث سازگار نیست. اگر چیزی باطل بود قهرن رخت برمی‌بنده، در برابر حق که ذات اقدس اله عهده‌دار آن است نمی‌ماند. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود من سارع الحق سرعه یا من عبدا صفحته للحق هلک. این دو روایت ناظر به همین بحث است که اگر کسی خواست با حق کشتی بگیرد، مسارعه یعنی کشتی گرفتن، مسرعه یعنی جایی که کسی رو به زمین میزنند. فرمود اگر کسی بخواهد با حق کشتی بگیرد یقینا زمین میخورد. من سارق الحق سرقه، یعنی حق او را به زمین میزند. یا من عبدا صفحته للحق هلکه، یعنی کسی در برابر حق مقاومت کند یقینا هلاک میشود. زیرا ذات اقدس اله این نظام را با حق آفرید و خودش هم عهده‌دار این نظام است. مطلب بعدی آن است که گناه، باطل، حرام و مانند آن بیگانه است، ناخونده است، هیچ ارتباطی با اجلا و سطح مثلث ندارد. چون وقتی باطل شد نه با خطوط این مثلث آشناست نه با سطح این، بنابراین ممکن نیست دوام بیاورد و در برابر حق بتواند بماند. مطلب چهارم آن است که تشخیص باطل گاهی به وسیله عقل و نقل با هم است، گاهی بسیار از چیزهاست که عقل نمی فهمد. البته اون عقل ناب که انبیا و اولیای الهی دارن علیه السلام به برکت حفاظه الهی می فهمد، اما عقل توده مردم نمی فهمد. مگر اینکه اینها انبیا را به عظمت و صداقت بشناسند و ایمان بیارند و حرفا اونها را باور کنند. چیزی را که عقل نمی فهمد و اون را صحیح می داند این یه اشتهای کاذب است. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم آن است که این اشتهای کاذب را که اگر از نظر صدق و کذب حساب بکنیم کاذب است، حق و باطل حساب بکنیم باطل است، این را بخواهد انجام بدهد بالا میاره بالاخره، و اگر بالا نیاورد همون باطل او رو فرو میبرد، مثل غذای سمی، غذای مسموم. اگه کسی غذای مسموم رو خورد با راهنمایی پزشک معالج، اگه بالا آورد که خب زنده میمونه، بالا نیاورد همین غذای سمی او رو از پا در میاره. جریان همجنس گرایی که الان درد بسیار از کشورهای غربی، همین کار جاهلیت کهنه قوم لوط است که ذات اقدس اله فرمود این با نظام سازگار نیست، نه با هستی جهان سازگار است، نه با انسان سازگار است، نه با رابطه انسان و جهان. هر کاری که اونا کردن در برابر انبیا بگوین این نبی لحو خواسته غریزی است، فرمودن نه غیر، این خواسته غریزی نیست، غریزه هرگز هم نمیخواهد، و اگر توبه نکردی باید در اثر همه این باطل و بیان الغیب فرو بروی. این قسمت را شما ببینید، انسان نه تنها از بردن نام این کراهت دارد، تصورش هم کراهت دارد. خب خیلی از افرادن که را تمدن میدونن، یکی از بدبختی های اینها اینه، و قرآن حرف روز میزند که این کار پایانش سقوطه. حالا یا عذاب داخلیست یا عذاب خارجی، و اگر چه توبه نکردن همون قهر الهی که قوم لوط را فرو برد، همون قهر اینا را فرو میبرد. در بسیاری از بخشایی که مربوط به جریان است ابراهیم سلام الله علیه است، این صحنه را ذکر میکنند. تو سوره مبارکه هود این چنین است، تو سوره هجر این چنین است، تو سوره عنکبوت این چنین است، تو سوره زاریات این چنین است که حالا نمونهاش رو میخونیم. در این چهار سوره به صورت شفاف جریان مهمانان حضرت ابراهیم را که ذکر میکنند، هم تبشیر به اسحاق و فرزند صالح برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه را مطرح میکنند، هم هلاکت قوم لوط، و در هر دو بخش حرف اونها این است که نظام حق است، انا اتینا که بالحق، یعنی کار باطل است. خب بالاخره شما بارها این مثال رو تو این بحث ها و امثال این بحث ها شنیدید و ملاحظه فرمودید، بالاخره این دستگاه گوارش انسان، این روده و معده و دستگاه هاضمه انسان مثل ظرف خالیست، تنگ خالیست، دبه خالیست که هرچه بریزی جا داره، چه عسل بریزی چه مواد مخدر، یا برای یک کاری ساخته شد. بالاخره این روده، این معده، اینا مثل یه تنگ خالیست، یه ظرف خالیست که اگر عسل بریزی نگه بداره، سم من بریزی نگه بداره، چون خالیه حرفی هم برای گفتن نداره. اینه یا نه گرچه خالیست اما حرفی برای گفتن دارد. تمام تار و پود این دستگاه گوارش اینه که غذای سالم به من بدی، اگر سالم نبود من بالا میارم برمیگردونم، و اگر شما نگذاشتید من برگردونم خودم از پادر میارم، یعنی شما را از پادر میارم. گناه این است، این است، یعنی این است. حالا اونا بیچاره ها نمیدونن در چه خبره، خیال بکنن همونطوری که خیال میکنن مواد مخدر مثلا این نشاط آور است، اینم اشتهای صادق است، اشتهای کاذب است، اشتهای باطل است. لذا این فرستادگان الهی به حضرت لوط فرمودن ما این سخن را به حق آوردیم، انا اتینا که بالحق. این بابای مصاحبه است، یعنی همونطوری که ذات اقدس اله فرمود خلق از سماوات و الارض بالحق، یا خلقناهما بالحق، چه این که به صورت جمله قضیه سالمه فرمود ما خلقناهما باطلا، یعنی این کار با
با نظام سازگار نیست. خب اگر این کار با نظام سازگار نبود، یا نظام را از پا در میاره یا خود شخص رو. نظام را که کل جهان در اختیار ذات اقدس اله است که از پا در افتادنی نیست. بلکه خود شخص رو، خود اون جامعه رو، خود اون ملت رو، خود اون دولت رو به هلاکت میرسونه. این بخشا هم در سوره مبارکه هود آمده است که بحثش قبلا گذشت، که اجمالش این است. ملاحظه فرمید در سوره مبارکه هود از آیه 69 به بعد شروع می شود تا به آیه 83 که این جریان هلاکت قوم لوط را به دنبال تبشیر فرزند صالح حضرت ابراهیم سلام الله علیه ذکر بکنند. در سوره نود آیه 69 این بود: فلقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى قال سلام کما لبت ان جاء بعجل حنیز. بعد از این جریان فرمود لا تخف انا رسلنا الى قوم لوط. بعد وقتی در آیه 77 فرمود ولما جاءت رسولنا لوطن سیعه بهم وداغ بهم ورعن غال هادا یوبون عصیب. بعد هم فرمود به همه اینها را به هلاکت رسوندی. در سوره مبارکه عنکبوت داستان از اینجا شروع می شود. آیه 31 سوره مبارکه عنکبوت این است: ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، که ما برای حضرت ابراهیم پیک های اعزام کردیم تا به او بشارت بدن، قالو فرستاده های ما بست ابراهیم گفتن انا مهلک و اهل هذه القریه ان اهلها کانوا ظالمین. ظلم معناش این نیست که انسان فقط مال کسی را ببره، با توافق طرفینم اگر این کار انجام بگیرد این ظلم است در برابر حق و عدل. بالعدل قامت السماوات والارض، بالحق قامت السماوات والارض. اون کاری که خلاف عقل است و خلاف نقل، کاری خارج از حدود انسانیت. شما تو حیوانات هم این کار سراغ ندارید. این بل هم ازل برای همینه. فرمود به این که قالوا انا مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين، ولو توافق دارن، اما این در برابر عدل الهی. بالعدل قامت السماوات والارض. عدل عبارت از آن است که هر چیزی در جا خودش قرار بگیرد. ظلم آن است که هر چیزی در جا خودش قرار نگیرد. قال ان فیها لوطا قال نحن اعلم من فیها لننجینه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین. این گفتگویی بود که در سوره مبارکه عنکبوت این فرستاده ها با حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشتند. بعد فرمود ولما ان جاءت رسولنا لوطن سیء بهم وداغ بهم ورعا، تا اون بخش پایانی که گفتن انا منذرون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. در سوره مبارکه زاریات هم در دو بخش جریان ضیف ابراهیم که هم بشیر بودن نسبت به حضرت ابراهیم، فرزند را به بشارت دادن، هم نذیر بودن نسبت به قوم لوط آمده. در سوره مبارکه زاریات آیه 24 به بعد این است: هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین از دخل و علیه فقال سلام قوم منکرون. وقتی که مبسوطترین آیات نقل میکنن بشارت چون که تمام شد، حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود باز مأموریت مهمتون چیست؟ قال فما خطبکم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. از بس این کار قبیح بود کسی نام اینها را فرشته نبردن در این بخش و اون گناه را به اسم نیاوردن، فقط فرمودن میخواییم به حیات یک گروه مجرم خاتمه بدیم. بله خب دیگه دو صفت رو ممکن داشته باشن، دو تا پیام را میتوان داشته باشن. بازگشت اون انذار در حقیقت تبشیر است به اینکه حق همیشه حاکم است. بازگشت هر انذاری به این است که حق در حقیقت حاکم است. بعد فرمود لنرسل علیهم حجارتا من طین مسومتا عند ربک للمسرفین، تا بخش پایانی که به حیات قوم لوط خاتمه داده است. بله خب وقتی که در برابر انبیا مقاومت بکنن و هیچ تأثیری از حرف انبیا در اونها مشهود نیست و اونها عذاب میکنن دیگه، چه باره؟ حرفتون خوب مفهوم نیست. بالاخره تا لیهده که من حرک ان بینه نباشد که عذاب نمی کنن که، و یه یا من حیان بینه. وقتی که به نصاب رسید دیگه از این به بعد ثبت کردن مصلحت نیست، به حیات اینا خاتمه میده. مطلب دیگر اینه که قصه لوط در چهار فصل است. فصل اول آمدن فرشته ها و ملاقات و گفتگوی با حضرت لوط که در سوره بارکه هود و هجر و عنکبود و زاریات اینا آمده. فصل دوم این است که وقتی اهل مدینه مردم اون شهر متوجه شدن یه مهمانانی به صورت مرد آمدن، اونا هجوم آوردن به خانه حضرت لوط. فصل سوم وجود مبارک لوط وقتی این صحنه را دید با اون فرستاده ها سخن گفت، اونا گفتن بل جئنا که بالحق. یه گفتگوی بین فرستاده های الهی با حضرت لوط. فصل چهارم در جریان عذاب است. فاخذت هم صیحه مشرقی، در بخش از شب وجود مبارک لوط مأموریت یافت که خودش با عائله خودش بستگان نزدیک به استثنای همسر از شهر فاصله بگیرن، به سرعت از شهر بیرون برن. بعد عذاب الهی به اون مردم اون شهر خاتمه داده است. اینها در چهار فصل آمده. گاهی به مناسبت های این فصول منظمن ذکر نمی شود. در هر سوره که بخشی از اون یک از بخشهای چارگانه بیشتر مورد اهمیت باشد او رو مقدم بیارن، وگرنه نظم منطقی و طبیعی همه این چهار بخش است. اون چی که ما فعلا هستیم در سوره مبارک هجر است. در سوره مبارک صافات فقط جریان تبشیر مطرح است، جریان قوم لوط مطرح نیست. و اون آیات 100 به بعد سوره مبارک صافات است که فرمود فبشرناه بغلام حلیم. ولازم فرمود از قرآن کریم چی برمیاد که آیا ذبیح اسماعیل است یا اسحاق. اونا که میپندارن ذبیح اسحاق است، سخن اونها مطابق با قرآن نیست، مخالف قرآن است. ما که میگوییم ذبیح اسماعیل سلام الله علیه است، سخن ما برابر رهنمود علیه السلام مطابق با قرآن است. حالا این بخش خوب ملاحظه فرمایید که آیا ذبیح اسماعیل است یا اسحاق. آیه 101 سوره صافات این است که فبشرناه بغلام علیم. این غلام علیم کیه؟ اسماعیل است یا اسحاق؟ سیظهر ان شاء الله. فلما بلغ معه السعی، وقتی این غلام عدیم از نوجوانی به جوانی رسید و بالاخره به همراه پدر سعی بین صفا و مروه را گذرونده، وجود مبارک ابراهیم فرمود یا بنیه انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فلما اسلما و تله للجبین و ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا هو البلاء المبين ففديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. این پاراگراف تاریخی تموم شد. بعد قصه دیگر شروع می شود. می فهمد و بشرناه و به اسحاق نبیه من الصالحین. بعد از جریان غلام علیم و بعد از جریان رؤیا و بعد از جریان قربانی و بعد از جریان آمدن ندای قد صدقت الرؤیا و بعد از درود و سلام بر حضرت ابراهیم، این قصه که تموم شد و بعد یک قصه دیگر شروع شد و بشرناه و به اسحاق نبیه من الصالحین، یک قصه دیگر است. خب پیداست اون ذبیح است اسماعیل دیگه، چون بعد از جریان فلما بلغ معه سعی و مانند آن تازه دارد ما بسته ابراهیم بشارت دادیم که صاحب فرزند خواهی شد، به تو اسحاق خواهیم داد. خب منوش اون یکی اون ذبیح اسماعیل دیگه. خب در سوره مبارکه صافات این بخشش عهده‌دار همون تبشیر است ابراهیم است. این ضیف که آمدن جریان بشارت فرزند را مطرح کردن، جریان انذار قوم لوط را مطرح نکردن. اما اون جریانی که ما فعلا داریم سوره مبارکه هجر محل بحث است، این است بعد از اینکه اینها بشارت دادن به حضرت ابراهیم، قال بشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق، اون چرا که ما گفتیم حق است. از این به بعد جریان قوم لوط شروع می شود. پس شما ناامید نباشید، کل نظام به حق است. قنوط و ناامیدی و یأس در مقابل نظام است، یعنی انسان به پوچی برسد، به جایی برسد که دیگر کسی نیست مشکل برای حل کنند. خب این کفر دیگه. یأس از رحمت خدا معناش این است که من در شرایطی هم که دیگه کسی نیست تو عالم مشکل من را حل کنند. خب خدا بکن بشه، این قدیر است، امیدوار باش، به او راجع کن و از او بخوا. اگر دیگه حالا اون آلودگیت به جایی رسید که دیگه قابل درمان نیست، لاقل تخفیفی در عذاب هست. یأست باطل است. حالا به تو میرسن یا نمیرسن، خودت غرق کردی خودت را، مطلب دیگه است. ولی این که بگویی کسی تو عالم نیست که مشکل من را حل کند، این یأس است، به یأس از رحمت خدا کفر است. یه وقت است انسان میگوید من به جای رسیدم که دیگه لایق نیستم، لیاقت اون را ندارم، گرچه خدا هست، ارحم الراحمین است، لطف او وسیع است، ولی من شایسته اون نیستم. حالا لطف او هرچه میخواد بکند، این کفر نیست. این خودش را در کمال حقارت میبیند، بله، اما از اون طرف پوچی احساس کند، بگوید کسی در عالم نیست که مشکل ما را حل کند، این همون یأسی است که میگن از معصی کبیر است و کفر. خب وجود مبارکه است. ابراهیم فرمود من هرگز اهل قنوت و یأس نیستم، به من خوشحالم که با این کرامت جامعه روشنتر می شود. یک بار هم وجود مبارکه است ابراهیم آزمود، برای اینکه اسماعیل هم در دوران سالمندی خدا بودا، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. این طور نیست که اسماعیل در دوران جوانی خدا بود داده باشد، که این آزمود. اون که تو آتش می رود به سالم بر می گردد که ناامید نیست، این مشکل بگه خلاف عادت است و این خلاف عادت را ذات اقدس اله بخواد انجام بدهد، یک کرامتی هم خواهد بود. قول به من یقدرت من رحمت ربی الا ظالون. بعد فرمود خب برای چی آمدید اصلا شما، یعنی این گروه فراوان که آمدید با این تشکیلات، معلوم میشه هدفی دارید. فما خطبکم ای خط، یعنی کار مهم، اون تصمیم مهم و برنامه رسمیتون چیه؟ ایها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، که اینجا هم نظیر بعضی از آیات سوره دیگر که خونده شد، نام جرم قوم لوط را نبردن. خب اون قوم مجرم کیان؟ مردم منطقه لوطن. خود حضرت لوط و اعضای خانواده او و بستگان نزدیک او که آل لوطن، اونا چون مؤمنند و طیب و طاهرن، اونا را نجات میدیم. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته، که این استثناء از مستثناست. در بین آل لوط زن لوط که کافر است و استحقاق رأفت الهی را از دست داده است، اینم گرفتار عذاب میشود. خب آخه 10-12 سال گذشته از او. بله اینم میفهمد به این که این یک کرامتی روی کرامت است، یه استبعادیست روی استبعاد. اگر چون چه همزمان بود یا فاصله کمی بود، بله، اما چندین سال فاصله شده است. خب کسی که پیر هست یک بار کرامت، بار دوم بالاخره سوال دارد دیگر. اگر چون چه ذات اقدس اله یک بار کرامت کرد، چون کرامت در خلاف عادت است، همیشه این سوال برانگیزه دیگه. اگه فاصله کم بود خب بله. قال فما خطبكم ایها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين. ما به قوم مجرم فرستاده شدیم، یعنی برای اهلاک اونها. قهرن آل لوط را، خاندان لوط را نجات میدیم، مگر زن او که در اثر کفر استحقاق رحمت را از دست داده است. الا امرأته قدرنا انها لمن القابرین. اینا دارن حرف ذات اقدس اله رو میگن، چون مرسل از اون جهت که مرسل است، حرف مرسل را دارد میزنن. نه قضا و قدر به دست ماست، نه ما چنین تقدیر کردیم. مرسل به ما انده مرسل که لا یأسون الله ما امرهم یفعلون ما یؤمرون یخافون ربهم من فوقهم. این همه اوصاف را خدای سبحان در باره فرشته ذکر فرمود. مرسل به ما انده مرسل، حرف مرسل را ابلاغ میکنند، وگرنه اینا که اهل تقدیر نیستن که ما قضا و قدر ایمون تنظیم کردیم، ما چنین مقدر کردیم. این قدر امرأته قدرنا انها لمن القابرین، ما چنین مقدر کردیم که این زن جز قابرین باشد. مستحضرید که قابر در مقابل قادم است، میگن قابر و قادم. قابر اون گذشته است و قادم آینده، لکن گاهی قابر را به این مونده ها نظیر غبار، که غبار و دخان و اثار از همین قبیل است. وقتی حادثه پیش می آید یه چیزی برمی خیزد به نام غبار که تتمه همان است، که این تهمونده آنه. می فرماد این جزء قابرین است، یعنی ما شما را که دستور میدیم از شهر بیرون برید، این باید بمونه برای اینکه ما عذاب الهی را اول صبح هنگام بامداد، این عذاب نازل میشود از طرف ذات اقدس اله. فاخذت هم السیهت و مشرقین، اینا همین که مشرقن، وارد طلوع شهر و وارد صبح میخوان بشن، عذاب میاد به حیات اینا خاتم میداد. این باید این تو بمونه، این غابر است، مثل غبار که میمونه، این باید بمونه این زن تو همین حوادث. این جریان سوره مبارکه هود به همین وضع بود دیگه. ولما جاء رسولنا لوطا سیئ بهم و ضاق بهم زرعا، آیه 77 بعد سوره مبارکه هود، اونجا هم همین طور بود. اونجا هم فرمود به این که ما به حضرت لوط گفتیم که اینا باید به عذاب علیم گرفتار بشوند و آیه 81 سوره هود، قال یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باهلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، فقط زنت باید بمونه، انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بغریب، صبح که شد اون عذاب الهی میرسد. این همان که فبود فاخذتهم السیحه مشرقین، همین که مشرق شدن، وارد در شرق و طلوع شدن، یعنی آفتاب طلوع کرده، عذاب آمده. خب این کل محتوایی که در سوره مبارکه هود است و هجر است با سایر سور یکی دیگه، اختلافی نداره. خب فلما جاء آل لوط المرسلون، اینها پاسخ حضرت ابراهیم را دادن که ما پیک الهی هستیم، مأموریت داریم که اون منطقه را ویران کنیم، آل لوط را نجات بدیم، فقط زن لوط همراه مردم به هلاکت گرفتار میشود. وقتی وارد اون سرزمین شدن با حضرت لوط دیدار کردن، قال انکم قوم منکرون، ناشناسی، قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون، این همون بل جئناک بالحقی که در آیات قبل بود، اینجا فرمود به این که چیزی را که اینا شک دارن ما درباره همون آوردیم. اینا در عذاب الهی شک دارن، شک یعنی عمل مشکوک انجام میدن. اونا به حسب ظاهر اینها انکار میکردن، میگفتن خبری نیست، ولی فرمود اینا تردید داشتن که آیا عذاب میاد به حیات اینا خاتمه میدهد یا نه. ما آمدیم بل جئنا که ما کان فی امترون و اتینا که بالحق، اینا کار باطل دارن و از بین بردن مواد سمی حق است و از بین بردن کسی که سم خوره اینم حق است. بالاخره اگه دستگاه گوارش سالم باشه، سمم کم باشه، این رو بالا میاره دفع میکنه. ایچ نشد این سم دستگاه گوارش از پا در میاره. فرمود انا اتینا که بالحق، چیزی که برابر با نظام است، یعنی اصل عالم، آفرینش انسان، رابطه انسان و جهان، و اتینا که بالحق و انا لصادقون، پس صدق و حق در کار ماست، کذب و باطل در کار مردم این سرزمین است. تو برای نجات عائلت استثناء دارد، فأسر به اهلک به قطع من اللیل، پاسی از شب که گذشت دست اعضای خانواده به استثناء زنت رو بگیر، اسرا کن. اسرا یعنی سیر در شب، وقتی با بای تعدیه استعمال بشود، یعنی شبانگاه کسی را برد. سبحان الذی اسرا بعبدهی، یعنی ذات اقدس اله شبانگاه بندش را به طرف معراج برده است. اینجا فأسر به اهلکه، یعنی شبانگاه اعضای منزل را با گذشت پاسی از شب بیرون ببر و دنبال اینها باش، یعنی اینها را کاملا مواظبت کن که مبادا کسی در این وعده الهی تردید کند و بماند. ولا یلتفت منکم احد، والحمد لله رب العالمین.